هستید. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو بسیار خوب سپری کرده باشید و لحظه‌های بسیار بهتری هم در انتظار شما عزیزان باشه. نزدیک میشیم به ساعت 11:30 و در این فرصت دعوت میکنم که شنونده نقشه گنج باشید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه، با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در 14 تیر با نقشه گنج همراه شما هستم. رویارو شدن با هر چالشی فرصتی برای رشد و پیشرفته بود. ما هم میدونیم که در مسیر رسیدن به هدف و گنج نمیشه که خسته نشد، اما میشه موقع خستگی استراحت کرد و بعد ادامه داد، نه اینکه خسته بشیم و از همه چی دست بکشیم. در نقشه گنج ما را همراهی بفرمایید. برای رسیدن به موفقیت باید راه‌های گوناگون را امتحان کرد و در این راه خلاق بود. روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه ی اینا ده نقشه گنج.
برای موفق شدن باید درست تصمیم گرفت و بعد درست قدم برداشت و برای تصمیم‌های درست باید همفکری و مشورت کرد و همه زوایای کار رو بررسی کرد. گاهی یه نکته ساده کلید بزرگترین درهای بسته میشه. این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم و همراه آقای مهندس شهریار جوهری عزیز، مربی پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا، خدمتتون هستیم تا باز هم در ارتباط با بحث شیرین و جذاب نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم. آقای جوهری خدمت شماییم.
قربان شما، سپاسگزارم.
سلامت باشین. دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردن میدونن که در برنامه‌های قبلی وارد بحث مصاحبه شدیم و در ارتباط با رزومه و مطالبی هم در ارتباط با بخش شفاهی مصاحبه گپ و گفت داشتیم و اینکه فرایند چگونه اجرا میشه و مواردی از این دست. به بخش جذابی که رسیدی بودیم این بود که یه سری نقاط کلیدی و در حقیقت مسائل اصلی وجود داره برای جلسه مصاحبه که اون رو موکول کردیم به این جلسه. بنا شد که شما زحمت بکشیم در ارتباط با این نکات کلیدی از هر دو سمت و سوی مصاحبه مواردی مطرح بکنیم. خدمت شما.
خواهش میکنم. درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. خب ما در خصوص رزومه صحبت کردیم 2 هفته قبل و در هفته گذشته پرداختیم به مجموعه موارد بصری و فیزیکی که حداقل باید رعایت بشه، از نوع پوشش، از بوی مناسب و
نوع گفتار،
نوع آغاز، اعتماد به نفس بجا، نه خیلی کم، نه خیلی زیاد و امثاله. چند تا مورد هست. ما سعی میکنیم یکی از بخش مصاحبه شونده های جویای کار و یکی از بخش مصاحبه گرهای نیازمند به همکار در حقیقت ارائه بدم. یکیش که شاید به جا بود در هفته گذشته در موردش صحبت کنیم، همون سر وقت رفتنه بود که در اغلب اوقات هم رخ نمیده. من یه آماری به شما بدم که متاسفانه این آمار رسمی نیست و توسط حالا من و 10-12 نفری که تو این عرصه فعالیت کردن در این چند سال اخیر به دست اومده. حالا شما میتونید 15% تولرانس براش در نظر بگیریم، ولی از هر 10 رزومه‌ای که میرسه به یک مجموعه و تماس گرفته میشه، از اینکه حالا این تعدادشون که برای مثال همون 10 رو در نظر بگیریم تشریف بیارن برای مصاحبه و وقت براشون ست میشه، شاید عجیب باشه آقای دکتر که معمولاً 5-6 نفر نهایتاً بیشتر نمیان.
از هر چند نفر
بمونید؟ از هر 10 نفر. یعنی 10 یعنی این هم مثلا این الان یه چیز تکرار شونده است. 100 نفر رزومه میفرستن، شما از 20 تاش خوشتون میاد، به 20 تاشون زنگ میزنین، 2 تاشون یا گوشیشون انقدر پشت سرن خاموشه یا جواب نمیدن که بیخیال میشن، مثلا 18 تا میمونن. با این 18 نفر جلسه حضوری فیکس میکنین، هماهنگ میکنین، ولی از این 18 نفر مثلا 10 نفرشون میان، 11 نفرشون میان.
و حالا یه بخشی معمولا کسی که مراجعه نمیکنه حتی به شما اطلاع هم نمیده که آره، با مشکلی مواجه شده.
یعنی این اتفاقیه که مثلا برای من همین چند روز پیش افتاده. 4 نفر از 10-12 نفری که باید در یک صبح تا ظهر میومدن نیومدن و فقط یه نفرشون اطلاع داده که من نمیام، و این حس رو ایجاد میکنه که اصلا آیا واقعا اینا دنبال کارن که اینجوری رفتار میکنن، یا من موردی رو دیدم که پایین دفتر محل مصاحبه ایستاده بودم و طرف اومده به ساختمون نگاه کرده، من از رو عکس رزومش میشناختم که این الان قراره بره بالا و خودش نمیدونسته که قراره 2 دقیقه دیگه من مصاحبه کنه، به ساختمون نگاه کرده و رفته. اینا خیلی چیزای عجیب غریبی هن که ثبت میشه در این عرصه، حالا ازشون گذر کنیم. خب پس سر وقت بریم. نکته بعدی در مورد بزرگوارانیه که تلاش میکنن با ادعای بیجا یا دروغهای احتمالی یک شغل رو به دست بیارن. خب من بذارید اینطور بهتون بگم که یا اون محیطی که شما دارید از در حقیقت ادعای نادرست برای ورود بهش استفاده میکنید، یا این محیط به اندازه کافی درست حسابی و فنی و تکنیکی و کار درسته، که خب خیلی زود به این نتیجه میرسه که شما اشتباه گفتید و بالاخره شما رو اخراج میکنه، و یا هم اون مجموعه این که باید باشه نیست و به لحاظ فنی و تکنیکی خودش از آگاهی کافی و جایگاه مناسب در بازار برخوردار نیست که برای شما سودی نداره، چون باید پس فردا مال ماه اول نه ماه دوم حقوقتون دیر میشه، ماه سوم اتفاقات ناگوار دیگه میفته. این هم یکی از اون مواردی که معمولا تو این دستبندی هایی که در کتب مربوطه گفته شده دیده میشه. من باز بخوام از سمت در حقیقت مصاحبه گرها بگم، حتما از مصاحبه شونده و مراجع درخواست کنید که رقم مورد علاقه‌ش رو برای دریافت بنویسه. این تأکید دارم، این خیلی خیلی کمک کننده است برای اینکه یک گستره زیادی از شناخت رو از فرد مقابل برای شما آشکار میکنه. معمولا این رقم درخواستی ارتباط مستقیمی با رقمهای قبلی درخواستی این مراجع در شرکتهای قبلی و درآمدهای قبلی خودش هم داره. معمولا کسی که عددی رو اونجا نمی‌نویسه یا اعتماد به نفس کافی نداره، یا داره تلاش میکنه بازارسازی کنه، یعنی بیاد جلو ببینه که چقدر احتمالا نمیخواد رو کنه، که مثلا با خودش میگه من شاید الان میخوام 1.5 بنویسم ولی شاید اینا بخوان 2 بدن، من چرا باید این رقم بنویسم. میخوام بگم که من به شخصه ترجیح هم کار کردن همیشه با کسایی بوده که رقم درخواستشون رو چکم یا زیاد نوشتن و سرش هم براش دلیل داشتن، مذاکره کردن، مباحثه کردن و تلاش کردن که به نتیجه برسوننش. عرض کردم در هفته گذشته که حتما این سوال که در فضای قبلی چه چیزهای جذابی رو احتمالاً برات رخ داده یا چه اتفاقات ناگواری افتاده رو بپرسیم، چون اینا به ما داده های مکمل زیادی میدن که ما اگر میخواستیم اون داده ها رو در حالت عادی به دست بیاریم ممکن بود لازم بشه خیلی سوالات بیشتری بپرسیم. خب تو کسب و کارهای مختلف جایگاه‌های وجود داره که مسئولیت‌هایی بر دوش نیروی انسانی طرف قرارداد قرار می‌گیره که با لغزش‌های احتمالی چه آگاهانه چه ناآگاهانه می‌تونه لطمه‌های بزرگی به اون کسب و کار بزنه. سوالی که تحت عنوان آیا در صورت لزوم توانایی پرداخت سفته و یا ضمانت متناسب با فعالیتتون رو به این مجموعه دارید یا نه، از اون سوالاییه که تعداد زیادی از جستجوگران کار رو معمولا دسترس شما خارج میکنه. آدمای زیادی هستن به خیلی از دلایل. من نمیخوام بگم هر کسی که این خواسته رو رد میکنه قرار بوده بعدن کار ناشایستی انجام بده و یا خودش انتظار داشته که اتفاق بدی بیفته. میخوام بگم یه حجمشون ممکنه از این موارد باشن و یه حجم زیادشون هم هستن که اصولا خاصیت ریسک پذیری ندارن. یعنی به این فکر میکنن که خب حالا ما برای چی باید 50 میلیون تومان سفته بدیم دستی کارفرما، اگه بعدن اذیتمون کنه چی؟ و این آدمی که معمولا اینجا به این اگه اذیتمون کنه بعدن چی میرسه، میتونه به خیلی چیزای مشابه دیگه هم در یک فضای کسب و کار برسه و میتونه واقعا شما رو اذیت کنه.
البته که بدتر میونه فهمیش اینه که خیلی وقتا تو خیلی از مشاغلی که واقعا نیازی نیست این داستان عرف شده. یعنی یک زمانی هست شما پوزیشن و جایگاهی رو به شخصی دارین پیشنهاد میدین که اطلاعات، داده، ابزار، ادوات، هر آنچه که در اختیار ایشون هست نیاز به یک ضمانت خاص مالی دارد و خب این آدم حالا به هر نحوی باید این تضمین رو به شما ارائه بده. ولی خیلی از وقتا تو خیلی از سازمان‌ها اصلا نیازی به این داستان نیست. یعنی صرفا طرف کارمند یک واحد مشخصیه با چهارچوب مشخص، ولی بابت استخدام ازش در حقیقت سفته و چک ضمانت سایر داستان‌ها رو می‌گیرن. می‌خوام بگم که هر دو سمت ماجرا
درست می‌فرمایید. من اصلا فکر نمی‌کنم بخش زیادی از اینها جایگاه قانونی هم داشته باشه. حالا خوبه که تهیه کننده گرامی پیگیر این موضوع هم بشه، منم سعی می‌کنم تحقیق در این خصوص داشته باشم. می‌خوام بگم که همینطوری که می‌فرمایید مشخصاً من مخصوصاً در فضاهای کارهای IT بیس یا در فضای مربوط به حسابداری یا مسائل مالیه که این اتفاقات بیشتر رخ میده، چون بالاخره حجمی از اسناد و داده‌ها داره در اختیار یک نیرو قرار داده میشه که می‌تونه باهاشون به کسب و کار ما لطمه بزنه. این از این فضا. میتونم خدمتتون بگم که چند تا حالا فضای مکمل دیگه هم میتونیم بهش بپردازیم. شما به عنوان مصاحبه شونده وقتی از سابکار قبلیتون بد میگید، ناخودآگاه دارید به مصاحبه گر یک سیگنال میفرستید که حواستو جمع کن، ممکنه 6 ماه دیگه پشت سرتون هم همینجوری صحبت کنم. چقدر خوبه که انتقادات اون از مجموعه قبلی رو در فضاهای انسانی نگنجونیم. یعنی نگی ما مدیرمون اینجوری بود یا اونجوری بود. در خصوص اینکه چقدر خوبه که یه مدیری این شکلی باشه صحبت کنیم، حتی اگر قراره که انتقادی رخ بده، میتونیم اینو با استفاده از ادبیات ملایمتری به کار ببریم که این حس منفی رو به مصاحبه گر که طبعا مدیر ارشد شرکت پذیرنده هست وارد نکنیم. از اون طرف باز مجموعه درگیری‌های هست برای در حقیقت مصاحبه گر و کسی که داره دست به انتخاب میزنه. در خیلی از کسب و کارهای نوپا شما داری نیروی رو اد میکنی به مجموعه، نیروی رو اضافه میکنی که توی یه مدت زمان متنابهی صرفاً داری آموزشش میدی و داری هزینه میکنی برای جا افتادن اون تو سیستم و فهمیدن مسئولیتی که قراره انجام بده. رفتن همچین نیروی چه ضربه ای میتونه به یک سازمان بزنه؟ خب ما یادم میاد که 2 ماه پیش تقریبا در خصوص این گپ و گفتمان داشتیم که در سازمان بزرگ رفتن یادم ممکنه خیلی استر رو وارد چالش عمیقی نکنه، ولی در یک استارتاپ 4 نفره رفتن یادم تصور کنید 25% خدافظی. یعنی میخوام بگم این خیلی خوبه این درک مشترکی رخ بده که طرفین بدونن دارن. واسه همینم هم گفتم شبیه به یک مبارزه است، شبیه به یک چالش واقعی محسوب میشه. یا بالاخره یه بخش مهمی از این مذاکرات معمولا در مورد پرداخت پوله و چقدر خوبه که این اتفاق جا بیفته، چه توی مصاحبه گرا و چه میان مصاحبه شونده ها، که همواره این موضوع رو طرفین به یاد داشته باشن که مصاحبه شونده قرار است مجموعه تلاش هایی رو انجام دهد که به دستاوردهایی برای مصاحبه گر یا استخدام کننده منجر بشه.
درست.
و قرار متناسب با این دستاوردها حقوقی بهش پرداخت بشه، مادی و معنوی. این که به هر دلیلی، یعنی تفاوتی که مشخصا بین فضاهای خصوصی و دولتی میتونیم در فضای استخدام بگیم، شاید یکی از مهمتریناش همین باشه که در فضای خصوصی مصاحبه‌گر یا استخدام کننده انتظار داره که شما به عنوان کسی که قراره بهش اضافه بشید سودی رو براش افزایش بدید تا از اون افزایش سود برای شما حقوقی رو متصور بشه. میخوام بگم که این درک متقابله هر چقدر بین دو طرفی که در روز مشخص و معین مورد بحث امروز ما نشستن بیشتر باشه، منجر به اخذ نتیجه بهتر و احتمالاً همکاری‌های طولانی مدت‌تر و مطلوبی خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتون. با این اوصاف ما باید بگیم تمام این فضا باید به سمتی برود که هر دو طرف موضوع احساس این رو نداشته باشند که من قراره یک طرفه فعالیتی برای طرف مقابل یا طرف مقابل فعالیتی رو صرفا یک سوی برای من انجام بده. این یک فضای تعاملی و تفاهمیه که هر چقدر در کنار هم و بهتر این تعامل پیش بره، قطعا سود و عایدی شامل هر دو طرف موضوع بحث خواهد شد.
دقیقاً.
ممنون از شما و توضیحاتتون، ممنون از همه شنونده های عزیز. ما قاعدتا در برنامه های بعدی همین مطلب رو ادامه خواهیم داد و احتمالا به سایر بحث های مربوط به تست های شخصیتی، دوره های همکاری آموزشی، بحث تحلیل شغلی و شرایط جذب و نگهداشت و رشد و پرورش نیروی انسانی در سازمان ها خواهیم پرداخت. ممنون از شما جوهری، مطلبی برای جمع‌بندی؟
راست، سپاسگزارم، ممنونم.
متشکرم از شما، متشکرم از همه شنونده‌های عزیز. ما اینجا با شما خداحافظی می‌کنیم، اما نقش گنج همچنان ادامه داره.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های سودآور.
دنبال گنج می‌گردیم؟ دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب می گردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30،
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
نقشه گن
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره‌ای رو که عرض می‌کنم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت میتونه پل ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما شنونده‌های عزیز. رادیو جوان داتایار. این روزها خیلی ها به دنبال کارآفرینی‌ان و نمیدونن از کجا شروع کنن. فکر میکنن باید حتما یه کار خاص انجام داد. اما اونایی که موفق شدن گاهی کاری ساده رو خیلی خاص انجام دادن. برای رسیدن به گنج و هدف باید به خیلی از نکته ها توجه کرد. امروز همراه ما باشید تا صحبت کنیم با آقای نادر سلطانی حسینی. شاید به سوالات شما در حوزه کارآفرینی پاسخ داده بشه. همراه ما باشید. جناب آقای نادر سلطانی حسینی. آقای سلطانی حسینی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که دستن در کار برنامه جوان هستن.
خیلی متشکر از شما. آقای سلطانی حسینی چند سالشونه، اهل کجان و در چه زمینی دارن فعالیت میکنن؟
من همینجوری که فرمودین نادر سلطانی هستم، 56 سال سن دارم. نوع فعالیت در زمینه تولیدات محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی هست و بالغ بر 30 سال هستش که در این زمینه فعالیت دارم.
بله، خیلی هم عالی. آقای سلطانی حسینی، شما چطور شد که اصلا وارد حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی شدین؟
در رابطه با تولید، من کار رو از سال 1360 فعالیت رو شروع کردم و این مجموعه بالغ بر 40 سال عمر داره که این فعالیت مرهون زحمات پدر بزرگوار من بوده و ایشون 4 ساله که در قید حیات نیستن و تمام سعی و تلاش مجموعه به اتفاق دو برادر دست به دست هم که رسالت های ایشون و تلاش های ایشون رو در این مدت 40 سال بتونیم محقق بکنیم و این منابع انسانی و همکارایی که در این مجموعه فعال هستن بتونیم راهبریشون بکنیم و مشکلات معیشتیشون رو به حد اقل بکنیم.
فرمودین که سال 1360 شما حالا این کسب و کار رو به این شکل در واقع بنا کردین و کارتون رو به این شکل آغاز کردین. میتونم بپرسم که با چه میزان سرمایه کارتون رو شروع کردین؟ سال 60 دیگه؟
بله، در سال 60 من با همراه عربی گرامی با 2 قلم محصول این کار رو شروع کردیم در یک فضای بالغ بر 400 متر مربع که فکر میکنم اون موقع بالغ بر 40 تا 30 میلیون تومان بیشتر این سرمایه بری نداشتش، ولی الان در حال حاضر ما 1200 نفر به طور مستقیم شاغل داریم، 22000 متر فضای کاری داریم در بخش تولید، در بخش آرندی و ترانسپورت و حمل و نقل.
بله، و چندین شاید هزار نفر که به صورت غیر مستقیم دارن با شما فعالیت میکنن.
بله دیگه، الان که 1200 نفر رو من خدمتون اعلام کردم، این رو ضرب در 3 بفرمایید، بالاخره هر خانواده 2 نفر 1 فرزند دارن، نزدیک بر 5000 نفر دارن سر این سفره روزی میبرن. حالا عوامل دیگه مثل کارتونی که در اختیار ما قرار میگیره، بطریایی که هست، تیوبی که هست، اون هم شما بالاخره باید به این اضافه کنید که یه سفره گسترده‌ایه که دارن مردم ازش ارتزاق میکنن و زندگی سالم و روزی حلال برای خودشون دارن میبرن.
و حتی مراکز توزیع استانی دیگه خدمتتون عرض کنم، واحد حمل و نقلتون، ویزیتورهایی که دارن با شما فعالیت میکنن، همه اینها خب تعدادشون خیلی بالا میره و نشون میده که این واحد داره رسالت خودش رو به درستی انجام میده. آقای سلطانی حسینی، چه صحبتی دارین با جوانهای الان کشورمون، شاید دهه 80 های کشورمون، دهه 70 های کشورمون که میخوان کسب و کاری رو راه بندازن اما راهش رو نمیدونن و نمیدونن که باید چیکار بکنن، تو این اوضاع احوال اقتصادی از کدام مسیر برن به نتیجه میرسن؟
من اون چه که میتونم پیشنهاد بکنم به عزیزان و به جوانان این که نوع تحصیلات و انتخاب تحصیلاتشون رو با توجه به زمانبری که داره طوری انتخاب بکنن که بعد از اتمام تحصیلاتشون بتونن تو اون رشته مرتبطشون موفق باشن. و آن چیزی که مسلمه برای یک کارآفرین، باید تفکرش بر این باشه که بتونه سفره انداز باشه و بتونه بدهد، یعنی این شرایط رو در خودش ایجاد کنه، حتی اگر در 1-2 سال اول خودش چیزی نبره، بتونه اون تعداد حداقل رو زندگی و اموراتشون رو بگذرونه و میتونه تو این کار موفق باشه. و کار رو هم باید از جایی شروع بکنه که صفر باشه، یعنی اگر میخواد یه تولیدگر بشه، یه تولید کننده بشه، باید درد ویزیتور رو بدونه، درد تولید رو بدونه تا بتونه در این مسند و در این مسیر موفق باشه. اگر از مسند بخواد پشت میز نشین باشه و دستور بخواد بده قطعا تو این کار موفق نمیتونه باشه.
بله کار پیش نمیره. حالا شاید تو این دور زمونه این در ذهن مخاطب به وجود بیاد که آقا من میخوام یک شبه پول دار بشم، حالا یک شبه که دارم عرض میکنم یعنی خیلی سریع به پول برسم و بعد پشت میز نشینی رو شاید ببینه. یعنی شاید الان کسی بیاد آقای سلطان حسینی رو ببینه، بیا آدم شیک و پیک، یا آدمی که پشت میز میشینه، ماشین آنچنانی سوار میشه، کارخونه آنچنانی داره، این رو ببینه و بگی که من میخوام مثل آقای سلطانی حسینی بشم. در حالی که اگر کسی میخواد مثل آقای سلطانی باشه باید 30 سال زحمت بکشه، تلاش کنه، از صفر شروع بکنه، خاک بخوره تا اینکه بره برسه به آقای سلطانی حسینی. یعنی پس داستان اتفاقاتی برای آقای سلطانی افتاده، شکست هایی بوده که باید اونها رو هم ببینه و تحمل شکست ها رو هم داشته باشه. درسته؟
دقیقا همینه. و نکته‌ای که از همه میتونه، یعنی روی این تجربه 30-35 سالی که من داشتم، اول وقت حضور شخصیتی که به عنوان کاربر و به عنوان کسی که کار دستشه باید اول وقت در کار باشه، یعنی زودتر از هر کسی باید پشت میز باشه و بتونه نگاه کامل به پرسنل داشته باشه. اگر بخواد ساعت 7:30 کار شروع میشه، 8 بخواد 9 بیاد، قطعا اون اعمال قدرت و اعمال نگاه مثبت کار به خصوص در رابطه با تولید رو نمیتونه موفق
یه جای کار خواهد لنگید.
دقیقا من این تجربه‌ای که در این 35 ساله داشتم، درسته کار رو باید واگذار کرد به کسایی که کاردان هستن و کارشناس هستن، ولی حضور به موقع یک مدیر ارشد جزء الزامات یک کارآفرینه.
خیلی متشکر از شما آقای سلطانی، به مباحث خیلی خوبی هم اشاره کردین. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و برای کارکنان مجموعه شما. ایشالله که روز به روز کارتون پر رونق باشه.
قربونتون برم. من در پایانم واقعا از دو تا برادرم که بازوی چپ و راست من هستن توی این کار تونستیم توی این مدت 4-5 سال بعد از مرحوم پدرم به موفقیت های بزرگی برسیم. و این هم مستلزم همفکری و همدلی ما سه تا برادر.
ممنون از شما، خدا حفظتون کنه.
قربون
دمتون گرم، خدا حافظ شما.
قربون شما، سپاسگزارم.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاول‌های پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ. Thank you.